داشتم بس 13 می امروز هم خبرهایی از اعتراضات دانشجوان در آمریکا به گوش رسید. دانشجوانی که در جای جای آمریکا و اروپا صدای مردم غزه هستن، دانشجوانی که کلاسای درس رو رها کردن و با پرچم فلسطین نجات مردم غزه رو فریاد میزنن. من دوست دارم که اینم بشنویم.
شماری از دانشجویان دانشگاه آمریکایی پیترز در اعتراض به مخالفت رئیس این دانشگاه با قطع روابط با رژیم صهیونیستی دست به اقدامی جالب زدند. این دانشجویان در جریان مراسم فارغ التحصیلی با کفیه فلسطینی روی سن قدم گذاشتند و در هنگام دریافت مدرک فارغ التحصیلی پرچم فلسطین را به رئیس دانشگاه خود تقدیم کردند. دانشجویان دانشگاه پیترز در کالیفرنیا خواستار توقف سرمایه گذاری این دانشگاه در اراضی اشغالی شدند. امریکا با مخالفت رئیس این دانشگاه روبرو شده است.
یه وقتایی به خودم میگم درسته که تو این 200 و چند روزی که از عملیات طوفان رقصا میگذره خیلی از هموطنان هم شهید شدن، درسته که خیلی هاشون مجروح شدن، خیلی هاشون زیر آوار موندن و مفقود شدن، درسته که مجروحا حتی تو بیمارستان هم نمیتونن از حمله جنگنده های اسرائیل در امان باشن، درسته که بچه های غزه با پوست و گوشتشون گرسنگی و تشنگی و سرمای استخونسوز رو حس کردن، اما از اون طرف دنیا داره با چشم خودش میبینه که چطور مردم غزه با دست خالی تونستن اسرائیلی رو از همه طرف حمایت کنن، به زانو در بیارن. واقعا دیدین شما؟ من دوست دارم که شما هم این خبر رو بشنوید. بریم بشنویم.
یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تلفات این رژیم اذعان کرد و ای گفت از شروع جنگ غزه تا کنون بیش از 1500 نفر از فرزندان من را از دست داده ایم که 716 نفر از آنها را نظامیان تشکیل می دهند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد جنگ تا زمان بازگشت اسیران و نابودی حماس ادامه خواهد داشت. روز گذشته منابع صهیونیست اعلام کرده بودند که شمار صهیونیست های کشته شده به 700 و زخمی شدگان به بیش از 2000 نفر رسیده. ارتش رژیم صهیونیستی در حال این آمار را از تلفات جانی و روانی نظامیان خود منتشر کرده که بسیاری از رسانه های صهیونیست فاش می کنند. آمار واقعی این تلفات که توسط نهادهای مربوطه همچون بیمارستان‌ها اعلام می‌گردد چندین برابر آماری است که ارتش رژیم صهیونیستی بیان می‌کند و این ارتش همچنان در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و پنهان کردن آمار واقعی تلفات است.
دلیل اصلی حمله به رفح رو تسلط بر محور فیلادلفیا اعلام کرده، یعنی محوری 14 کیلومتری در جنوب نوار غزه و مرز نوار غزه و فلسطین اشغالی با مصر. خب این محور 14 کیلومتری مکان اصلی انتقال کالا و خدمات به غزه هست و اگر اسرائیل بتواند بر این محور تسلط کامل پیدا بکنه، از طریق تحت فشار قرار دادن ورود کالا و غذا به غزه میتواند تا حدی کنترل این باریکه رو به دست بگیره و فشار وارد کنه به مردم و به سازمان حماس. در نتیجه برای اسرائیل تسلط بر محور فیلادلفیا و مرز غزه با مصر بسیار مهم هست. از طرف دیگه این نکته رو باید عرض بکنم که قبل از شروع جنگ شهر رفح 200,000 جمعیت بیشتر نداشت، شهر رفح و پیرامون اون، اما بعد از شروع جنگ و با شدت گرفتن جنگ در مناطق شمالی و مرکزی نوار غزه، اکثریت ساکنان این منطقه به سمت رفح کوچ کردند تا از جنگ در امان باشند و الان 1.5 میلیون نفر در رفح هستند، در یک منطقه بسیار کوچک، و ممکن هستش که رژیم صهیونیستی تلاش بکنه که این افراد رو به مصر بفرسته و این یک خطر جدی است که اونها رو از غزه بیرون بکنه. اگر نتوانه این کار رو انجام بده، سعی میکنه از طریق همون فشارهای غذایی، از طریق کنترل بر محور فیلادلفیا، منویات خودش و اون تمایلاتی که داره بر جنبش حماس تحمیل بکنه و زمینه رو برای از بین بردن دولت حماس فراهم بکنه. اما این نکته رو هم باید عرض بکنم که کنترل بر رفح راحت نیست، از بین بردن حماس ممکن نیست، جنگ در رفح ممکنه چندین ماه طول بکشه برای تسلط کامل بر رفح، و نکته مهمی که باید عرض بکنم این هستش که سایر اضلاع جبهه مقاومت به خصوص یمن، لبنان، عراق اجازه نخواهند داد که رژیم صهیونیستی این باریکه رو، یعنی این محور فیلادلفیا رو به راحتی تصرف کنه و قطعا هزینه های اقدام رژیم صهیونیستی رو بسیار بالا خواهند برد، همان گونه که یمنی ها اعلام کردند که اگر اسرائیل به رفح حمله بکنه در مرحله جدید عملیات خودشون بدون تردید دریای مدیترانه رو هم برای کشتی های به مقصد اسرائیل ناامن خواهند کرد و به طور کلی تجارت دریایی اسرائیل رو قطع کنند. ببینید، ایالات متحده آمریکا داره فشار میاره که اسرائیل بپذیره آتش بس رو، اما از طرفی آقای نتانیاهو تحت فشار تندروهایی مثل آقای بن قفیر و اسموتریچ هست و اگر نتانیاهو به رفح حمله نکنه، اونها از کابینه جدا میشن و اگر آرای خودشون در پارلمان رو سلب بکنن، یعنی حمایت خودشون از نتانیاهو رو، دولت نتانیاهو سقوط میکنه. بنابراین دولت نتانیاهو در یک منگنه قرار گرفته، یا باید نظر آمریکا رو بپذیره که اونها از کابینه جدا خواهند شد، یا اینکه به رفح حمله بکنه که حمله به رفح تبعات بین‌المللی بسیاری داره خواهد داشت و دولت آمریکا هم به شدت از نتانیاهو عصبانی خواهد شد و ممکنه علیه این دولت تحریم‌هایی رو اتخاذ بکنه، چون چون دولت فعلی آقای بایدن تحت فشار جدی افکار عمومی و انتخابات ماه نوامبر را فعلا از دست رفته می‌بینه.
دنبال اینه که یک طوری آبرومندانه ببازه تا این طوری بدون دستاورد. ما امروز بعد از گذر 7 ماه به طور مشخص ببینیم تمام اهداف استراتژیکی که آمریکا از 8 اکتبر اعلام کرده هم دوچاره شکست شدن. این به هر حال آسیب جدی بود به چهره آمریکا. ببینید آمریکا چند ابرقدرتیش چند تا بُعد داره دیگه. اولین ابرقدرت تاریخ بشره که بر 100% دریاها اشراف داره. آمریکا دیگه نمیتونه تضمین بده. آمریکا نمیتونه به شرکت کشتیرانی در جهان تضمین بده که به ضمانت من از این گذرگاه عبور کن و هر کسی هم که تعرض کرد بهت من طرفشم. نمیتونم چی کاری بکنم. این جنگ برای حداقل برای اسرائیل و آمریکا یک روندیه که مثل یک دایرهیه که هر چند وقت یه بار به همون بقولوار و همون نقطه اول میرسه، یعنی پرز دارن میرن نیروهاشون. و به نظر میرسه اسرائیل هدفش از ورود به رفح، هدفش از ادامه جنگ، دنبال یک مفرگشتنه که شکست رو آبرومندانه بپذیره، یعنی یک طوری آبرومندانه بپذیره بتونه دستاوردهای تاکتیکی رو به جامعه خودش حداقل بفروشه. در نهایت اسرائیل یا با یک شکست تاکتیکی یا با یک شکست بزرگ استراتژی دیگه از غزه خارج میشه، و مقاومت یا با یک پیروزی تاکتیکی، یک پیروزی دیگر تاکتیکی، یا با یک پیروزی دیگر استراتژی از غزه بعد از آتش بس خارج میشه. نیروی مقاومت به عنوان یک قهرمان از جنگ خارج میشه تحت هر شرایطی، چه درون مرزهای خودش چه برون مرزهای خودش. یعنی شما الان التهاب دنیا رو نگاه بکنید، از اون جایی که یک نیروی تروریستی حزب الله تروریست الان رسیده پرچماش همه جا داره برافراشته میشه، در اسرائیل پایان جنگ مساویه با به قول ما دادگاهایی که چه کردیم. ضرورت امنیت ملی آمریکا در این لحظه ایجاد میکنه این جنگ متوقف بشه. آمریکا توان هزینه کرده بیشتر از این، چه از لحاظ به قول ما اون کلان نقشه‌ای که داره، یعنی اوکراین ول شده، خطر دریای چین، چینی ها با 600 هزار نفر دارن مانور برگزار میکنن در دریای چین. ما بعد از آتش بس در غزه منطقه وارد یک فاز جدیدی میشه. باید دو جهان بپذیره، به هر حال بپذیره که ایران در مدیریت منطقه به نحوی در مدیریت جهان باید نقش آفرین باشه و شما راهی وجود نداره که شما روزانه برای ایران چالش امنیتی به وجود بیارید و منطقه هم خالی از چالش امنیتی باشه.
رفتم خیابون تا کمی بارون ببینم، بارون بام اومد لباسم خیس خون شد، جز اسکلت چیزی نمون از خونه هامون، از خسته ما شهر پوست استخون شد، از گل سپر ساختیم روی دشمنم، ما جز گل چیزی سمت این سنگر نیومد، هی داغ دیدن گریه کردن مادرامون، دنیا تماشا کرد و جیکش در نیومد، باید بپوشم نفرین به دنیایی که جون آدم ها شد، ارزون به هر بیا به روی میفروشه، ما خاک خاک حاصل خیز، خاک لاله خیزیم. ما آسمونیم، آسمونه لاجوردیم. هم زنده ایم از عشق میهن، هم شهیدیم، هم عاشق صلحیم و هم مرد نبردیم. خاک فلسطین پاره ای از روح ما بود، این سرزمینو با کسی قسمت نکردیم.
امروز سه شنبه است، 14 می. گاهی وقتا دیدن خیلی از تصاویر تو غزه دلمو به درد میاره، نه فقط دل منو، دل همه آدم های بیداری که وجدان پاک واقعا دارن. خیلی وقتا شنیدن صدای زجه بچه های گرسنه تو غزه آزارم میده، دیدن پاهای برهنه ای که روی خاک کشیده میشن، اینا همه آزارم میده. از خودم میپرسم گناه این بچه ها آخه چیه؟ کی باید جواب این همه بی ادارتی و ناامنی رو بده آخه؟ ولی من و تمام مردم فلسطین با تمام این تلخی‌هایی که می‌چشیم و سیاهی‌هایی که می‌بینیم امیدواریم، امیدواریم به روزی که غزه و مردم غزه با تمام وجود پیروزی رو به آغوش بکشن. آره از نظر من اون روز دیر نیست. حالا دوست دارم شما این خبر رو بشنوید، یه خبر تازه است، بشنوید.
رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از آن کرد که تنها تصویری که در تاریخ اسرائیل پس از تحولات اخیر باقی خواهد ماند تصویر شکست در روز 7 اکتبر است. دان هالوتس رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأکید بر لزوم از سرگیری اعتراضات و نافرمانی مدنی علیه نتانیاهو تأکید کرد اسرائیل حتی در صورت ویرانی کامل غزه هم به تصویری از پیروزی دست پیدا نمی کند. او گفت سربازان ما در جنگ غزه و جبهه شمالی کشته می شوند چون عملیات نظامی ما هیچ هدفی ندارد. من معتقدم اگر حتی غزه را کاملا ویران کنیم هم به تصویری از پیروزی دست پیدا نمی کنیم. حتی اگر این رخ داد با کشته شدن یحیی السنوار همراه شود، تنها تصویری که در تاریخ ما باقی خواهد ماند تصویر شکست در 7 اکتبر است. ما هیچ راه فراری نداریم، باید برای آزادی 132 اسیر خود حتی اگر هزینه های آن بالا باشد با خواسته های حماس موافقت کنیم. نتانیاهو تنها بر اساس منافع شخصی خود و خانواده‌اش عمل می‌کند و اصلاً برای نخست وزیری لیاقت ندارد و ای اسیر توهمات خود شده و جمعی از افراط‌گری‌های بیش از حد او باعث شکست اسرائیل خواهد شد و تعدادی از افراد افراط‌گر هم که فاشیست هستند در کنارش حضور دارند.
امروز بازم من و مردم غزه با صدای انفجار از خواب بیدار شدیم. امروز من و مردم غزه بازم با چشمان خودمون دیدیم که چطور خونه های نیمه ویران به طور کامل ویران شدن و چطور تعدادی از هموطنانمون به شهادت رسیدن. این خبر رو بشنوین، دوست دارم که شما هم این خبر رو بشنوین.
جنگنده های رژیم صهیونیستی طی بامداد امروز به صورت گسترده بخش های مختلف نوار غزه به ویژه محله های اسکان آوارگان فلسطین را هدف قرار دادند. جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی خانه های مسکونی را در اردوگاه اشاتی واقع در غرب شهر غزه بمباران کردند. همچنین در جریان بمباران و تخریب یک ساختمان سه طبقه در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه دست کم 20 فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر نیز زخمی شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه المسلیه را در محله ارزیتون در جنوب شهر غزه را نیز بمباران کردند. این حملات هوایی شرق شهر رفح در نوار غزه را نیز هدف قرار دادند. در جریان حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه اردوگاه النصیرات یک مدرسه که تبدیل به اقامتگاه آوارگان فلسطینی شده بود بمباران شد.
چهارشنبه است، 19 می. حتما برای شما هم سختی که ببینین تو فصلی که دانشجو و دانش آموزان باید سر کلاس درس باشن و با شور و شوق و امید و انگیزه درس بخونن، تو بیمارستان باشن یا زیر آوار یا با گرسنگی دنبال یه لقمه نون. امروز خبر تلخی رو درباره مدارس و دانشگاه های غزه شنیدم. میدونم شنیدنش برای شما هم خیلی سخته، ولی خب بیایم گوش کنیم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یک مطالعه تحقیقاتی گزارش داده که بیش از 80% از مدارس و دانشگاه های غزه از زمان شروع جنگ تخریب شده یا به شدت آسیب دیدن. بر اساس گزارش نیویورک تایمز بیش از 200 مدرسه در نوار غزه مورد حمله مستقیم موشک ها، بمب ها یا توپخانه قرار گرفتند.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام. جنگ رفح آغاز شد. متاسفانه اسرائیلی ها حمله کردن به رفح و محور فیلادلفیا رو گرفتن. یک خط مرزی 14 کیلومتری بین غزه، دریای مدیترانه و مصر، عملا ورودی کمک های دست و پا شکسته به غزه هم قطع شد. بهتر بگم عملا ارتباط مصر با حماس هم قطع شد. محوری که در توافقات در رابطه با تحویلش به مصر صحبت شده بود، تو اون توافق کمپ دیوید البته کشید تا 2005، قرار بود 750 نیروی مصری با اسلحه سبک کنترل مرز رو در اختیار داشته باشن و اسرائیل کنترل به مصری ها تحویل داده بود. میدونید غزه جزوی از خاک مصر بود در یک مقطعی تا بعد از اینکه اسرائیل اومد و گرفت و تا صحرای سینا رفت، صحرای سینا رو داد و غزه موند. و به هر حال تو چنین فضایی اومدن اسرائیلی‌ها به اون در واقع خط باریکه و قطع اتصال، همینطور حمله به رفح چه معنایی داره، چه تحولاتی میتونه رخ بده. من به شما بگم نتانیاهو اگر، بارها گفتم، از بین نبره حماس و پیروز این جنگ نشه، سیاست گذاری کرده، پیروز جنگ به کی میگن؟ به کسی که به اهدافی که تعیین کرده برسه. اهداف فردای 7 اکتبر چی بود؟ از بین رفتن حماس و تسلط بر غزه. خب تو الان موفق نشدن و شکست خوردن، باید این رو به دست بیارن و نتانیاهو اگر این رو به دست نیاره برای همیشه دنیای سیاست باید کنار بره و این اصلا خوشایندش نیست. یه کابینه راست افراطی و اساسا اگر هم وارد رفح نشه امکان شکست حماس نیست و اگر وارد رفح نشه اسموتریچ و بن‌گویر از ائتلاف باش خارج میشن و از سقوطش قطعیه. حالا رفتن به رفح تبعات نداره، یعنی میرن به رفح حمله میکنیم، محور فیلادلفیا رو میبندیم، قطع اتصال بین مصر و غزه و مردم غزه رو کوچ میدیم. راجبش صحبت خواهم کرد و چه اتفاقاتی پیش میاد. اولین نکته، وقتی 7 اکتبر شروع شد و اسرائیل شروع کردن به پاسخ دادن، محور مقاومت فعال شد. از فردای 7 اکتبر هم لبنان و بعد انصلای یمن و بعد محور مقاومت عراق سوریه و خود ایران فعال شدن. حالا که اسرائیل رفته توی رفح، محور مقاومت بازی دیگه رو شروع کرده. خیلی بازی خطرناک شده. بهتون میگم موضوع چیه. برنامه محور مقاومت اینه فلج خواهیم کرد اسرائیل رو. یعنی چی؟ بابرمندب رو که بستیم، از امروز نکته اول رهبری فرمودن که نباید به اینا رحم کرد، به اینا نباید رحم کرد. پس بازی در سطح بالا و به شدت از هسته سخت قدرت ادامه خواهد داشت. سردار سلامی فرمود که مدیترانه رو تو خواهیم بست. معناش چیه؟ مدیترانه رو به روی شما خواهیم بست. معناش چیه؟
شما شنونده رادیو هنزله بودید که از رادیو نمایش پخش شد و اتفاقاتی که در این چند روزه اخیر پیرامون جنگ رژیم صهیونیستی برای آدمهای کودکان و عزیزانی در غزه هستند رخ داد. امیدواریم این اخبار و این اطلاعات برای شما مفید واقع شده باشه و بیشتر آگاهیتون نسبت به این رخداد بسیار تأثیر برانگیز مفید بوده باشه. شما همچنان از پیام رسانه ایتا و سروش میتوانید اگر یا همچنین بله عکس، کاریکاتور و یا مواردی رو اگر به ذهنتون میرسه ارتباط برقرار کنید و با رادیو هنزله به اشتراک بگذارید تا همه همیهنان عزیز ما بتوانند شنونده یا دیدار یا بیننده یا خواننده مطالب شما باشند. سپاس از همراهیتون. اجازه بفرمایید اگر تهیه کننده محترم رادیو هنزله اجازه میفرمایند با خداحافظی بکنیم. اجازه میفرمایید مراقب خودتون باشید، مهربانی یادتون نره، دوست داشتن و صلح همیشه مد نظر ماست. خدا نگهدار.
و نحن حزب الله الحزب الاسلامی الشیعی الامامی الاثنا عشری لن نتخلى عن فلسطین، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين، ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة.
نحن شيعة حيدر علي يا كل الدنيا زلزل حسب الله والجنة نصر الله وليل المحشر وليل. نحن شيعة حيدر علي يا كل الدنيا زلزل حسب الله والجنة الله وليل المحشر وليل. حسب الله والجنة الله وليل المحشر وليل.
بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن أحجار خيبر، بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن أحجار خيبر. صرختنا ليوم المحشر ما في ولي إلا علي.
سوى لي إلا علي نحن شيعة حيدر علي.